بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در بررسی نظریه اول گفتیم که بر مبنای نوعی از دینشناسی و اجتهاد و همینطور نوعی از فلسفه علم و تحلیل راجع به گزاره‌های علمی می توانند گزاره‌های دینی هم ناظر به واقع باشند و در همون میدانی که علم تاخت و تاز میکنه دلیل شرعی دینی هم میتواند بیاد اونجا سخنی بگه ناظر به واقع. همه اونچه که مورد اشاره قرار گرفت در جلسات گذشته برای این بود که برای این دو مسئله مبنایی بود، یکی این که دین علل اصول میتواند در میدان داوری در با واقع و کشف از واقع متون دینی میتوانند سخن بگن و این داعیه را دارند، این داعیه در متون دینی هست و عرض شود که امکانش هست، داعیهش هست و برای کسی هم که معتقده طبعا این امر مورد قبول قرار میگیره که متون دینی یعنی قرآن و سنت در کشف از واقع دارای کارآمدی است، هم امکان داره هم وقوع پیدا کرده، همین داعیهش در متون دینی است. این یک نتیجه بود که گرفتیم. یکی هم اون چیزی است که در علم شناسیه که در علم هم گزاره‌های علمی ضمن این که برای عرض شود که بهره‌گیری در مقام عمله، ولی این گزاره همه به نحوی در صدده که به واقع برسه و امکان این که گزاره علمی هم به واقع برسه وجود داره، گرچه خب دشواریش هست. این دوتا مطلبی بود که به عنوان مدعا و مفروض ما در اینجا مورد بحث قرار دادیم. خب از این دو پایه و اصل بنیادی که عبور می کردیم، اون وقت می گفتیم که حالا ببینیم که نسبت این گزاره های علمی و دینی چه نسبتی است و اینها چه ارتباطی با هم برقرار می کنن. که حالا اینو از هر طرف میشه محور قرار داد و رفت به سمت دیگری. حالا ما اینجوری محور رو اینجوری قرار میدیم، میگیم گاهی است که گزاره‌های دینی گزاره‌های علمی را وقتی که میایم با دین میسنجیم، گزاره‌های علمی را با دین میسنجیم بر اساس این پایه‌هایی که گفتیم، این یکی از این سه حالت داره. اینی که الان علم گفته، وقتی میایم میریم سراغ متون دینی یعنی مجتهد میگه من علم اینو گفته، این علم این نظریه در علوم انسانیه یا در غیر علوم انسانیه، من میرم سراغ آیات و روایات ببینم در باب این چیزی هست یا نیست. اینجا روشنه که یکی از این سوالاته. یک باره که متن دینی از این امر ساکته. یک بارم هست که نه هماهنگ، یک بارم این است که نه ناسازگاره. یک از این سه حالت متصوره. اونگاه با توجه به مقدماتی که گفتید، اینا گزاره علمی و دینی علل اصول میتوانند در یک میدان بازی کنند. اینجور نیست که بگیم دین اصلا توی میدان نمیاد، نه میتونن توی میدان بازی کنند. حالا که میتوانند، خب این حرفی که علم زده ببینیم دین چون علل اصول میتونه، یعنی من این نداره، ببینیم دین و متون دینی راجع به این چیزی گفتند یا نه، یا میبینیم که وقتی نگاه میکنیم این دین نه راجع به این قانون جاذبه چیزی نداره و آیات و روایات چیزی در باب اون نیست. یه وقتی هست که میبینیم که عین آن آمده و تأییدی است. گاهی هم هست که نه تعارضه و ناسازگاریه و عرض شود که این سه حالتیه که اینجا وجود داره. حالا اینا رو عرض میکنیم. ببینید در اینجا این سه حالتی که اینجا وجود داره، حالا ما یک سلسله مباحث داریم که ناظر به این حالت مقایسه هست به طور عام و بعضیش هم ناظر به خاص این هاست. چند مطلب رو به ترتیب عرض میکنیم. یک مطلب این است که عرض شود که اون حالت اولی که میگیم دین ساکت است از یک مدلول علمی، این سکوت دین از باب یک مدلول علمی، این مبتنی بر عرض شود که دو سه تا مقدمه است. اون حالت اول که حالت سکوته، یکی این که ما اینجا دین که میگیم یعنی متون دینی و ظاهر متون دینی مقصودمون هست، مقصودمون ظواهر متون دینی در محدوده‌ای که میاد زیر تیغ اجتهاد قرار میگیره. این سکوتی که ما میگیم این مقصوده. عرض شود که و الا اگر بطون و بواطن متون دینی رو بگیریم اعتقاد ما این نیست. ما شاید 10 سال قبل بود، 8 سال قبل بود، اون بحث‌های دوره‌ای که همین فلسفه نمیدونم اجتهاد و فقه و اینا رو میگفتیم بعضی روزهای هفته، یه وقتی این بحث رو مستوعبا انجام دادیم. بعدم دوستان ظاهرا اونا پیاده شد و تکمیل شد و اینها، شاید جزوش هم باشه میتونم ببینم، بله، که بحث این که دین شمول داره یا نداره. اونجا ما مدعی شدیم که دین، متون دینی از حیث ظاهر و در مدار اجتهاد شمول نداره که همه حقایق عالم رو بگه، نه، اون محدود به چیزای خاصی است. ولی اگه شمول بگیم ظواهر متون دینی میخواد همه حقایق عالم رو بگه، نه. اونجا قید زدیم بهش، گفتیم که اون چیزهایی میگوید که در سعادت و شقاوت بشر مؤثره. حالا اونم باز یه قیود ریز دیگری هم داشت، حالا تفصیلش اونجا، ولی گفتیم که روایات معتبر از امام صادق و سایر ائمه بود، روایات حدود 20 روایت بود که چند تاش معتبر بود، چند تام بود که میگفت که همه حقایق عالم، نه اون چه که مربوط به دین و سعادت و اینهاست، همه واقعیات عالم و حقایق عالم در متون دینی وجود داره، منتها در باطن اون که لا یعرفه الا من خطب به، کسی میفهمه که در مقام عصمت باشه و این علم اختصاص به ائمه داره. ممکنه البته دیگرانم به گوشه هایی از اون راه ببرن. حالا این ادعای ما بود، ولذا بطون دینی و تفسیر بطنی و باطن دین اگر مقصود باشه، نه، هیچ، این حالت اول اونجا معقول نیست، سکوت نیست، سکوت نیست، همه جا متون دینی اونجا نظر دارن. اما اگر ظاهر بگید، نه، همه جا نظر ندارن. هم وجدانن آدم این رو میبینه، هم ادلن بیش از این نگفته. اون ادلهی که در 20 روایت رو ما همش رو اینجا سندش و مدلولش رو بحث کردیم، بیش از این نمیگفت. اونها اون 20 روایت که بعضی آیات هم همون را چی میکنه، تبیانا لکل شیء، اونها رو ما دو سه جور معنا کردیم و اونها رو همه گذشت دیگه. در اون بحث میگه ظاهرش در مدار اجتهاد و فهم ظاهری شمول نداره نسبت به همه حقایق عالم، ولی باطن اینها شمول داره. اون وقت این بنا در لایه ظاهر سکوت معقوله، ولذا ما اینجا گفتیم حالت اول سکوت، اما در لایه باطن نه، سکوت معقول نیست. این مطلبی است که اونجا با گفتیم. این حالا مبتنی بر اون دیدگاه اینه که در سطح ظاهر اینا شمول نداره و این منافات نداره که در لایه باطن شمول داشته باشه. بله، ما هم داریم میگیم مشکل حل نمیکنه، میگیم اینه دیگه، ما هم داریم همین رو میگیم دیگه. هیچ چیز ما داریم میگیم با این نمیشه کاری کرد، این باطن مال کسایی است که دست ما نیست، ما همین داریم میگیم. عرض شود که اونجا البته این نکته هم گفتیم که حالا اون روایات آیا میگن که در باطن قرآن علوم همه حقایق عالم نهفته است، یا اینکه نه به اضافه سنت یا اون چه که در نزد ائمه بوده؟ اینم یه سوال دوم بود که اونجا ما میگفتیم که از روایات استفاده میشه که نه، همین خود قرآن اصلا همه عالم را در بر داره، به بطنهی خود قرآن در بر داره، و اون که مثلا در اون صحیفه زهرا یا نمیدونم اون رمل که جفر و رمل بنابر بعضی اصطلاحات که میگن نزد ائمه هست، اونم تفسیر همین قرآنه و قرآن به باطن خودش محیط بر عالمه، بر اساس اینکه این قرآن و به عنوان نسخه تشریع با عالم که نسخه تکوین خداست، نسختان متطابقتانه. این حرفیست که حالا عرفا دارند و این مطابقه با اونیست که از روایات معتبر ما استفاده کردیم که الکتاب و العالم نسختان متطابقتان، یعنی هر چه در عالمه به شکلی در وحی قرآنی تجلی کرده و هر چه اینجاست در عالم تجلی پیدا کرده، نسختان متطابقتانی اصطلاح عرفانی جا افتاده است. اینم منطقی، این البته این به امر عقلی نیست، ما اصطلاحات عرفانی و فلسفی رو بر این که بعضی دارن اینا هیچ کدوم قبول نداریم، خیلی برای ما هیچ کدوم استدلال عقلی یا عرفانی چیزی که بگه که بله هرچی اونجا هست باید اینجا باشه، هرچی اینجا هست باید اونجا باشه، اشعارات و استظهاراتی هست ولی دلیل عقلی نداره. این کاملا یه امر تعبدیه، منتها یه امر تعبدی دلیل معتبر داره، روایاتشو بررسی کردیم، اخبار معتبری که حالا یکی هم نیست، چند تاست و تعددش حتی ممکنه نوعی اطمینان هم ایجاد بکنه اگر بگیم در این امور ما خبر واحد هم حجت نیست و نوعی استفاضه یا اطمینان میخواییم، این مسئله اطمینان هم داره، اگر هم کسی خبر واحد و معتبر بدونه که دیگه اون شکی درش نیست. نه دیگه باید ببین، نه وقتی که بخواد به متن دینی بخواد نسبت بده باید مسیر اجتهاد رو طی بکنه، اگه مسیر چی؟ ادله‌ای که شرعیه دیگه، عقل. حالا اون چیز باقی مونده یه طلبیست که شما دارید، باید قانون ملازمه رو حالا الان هم امروز هم یه اشاره میکنیم، تفصیلش حالا بعدها میگم، الان میگم الان. نه نمیگیم که تایید میکنه، میگیم سکوت نیست. بله بله، نه 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 نه، اونی که ما از اون روایات استفاده کردیم اینه که همه حقایق عالم به تفصیله در این بطون قرار داره، این استفاده کردیم و یه چیزایی گاهی حالا نمونه هایی هم امام داده دیگه، میگه من تا قیام قیامت اسامی همه اینا رو از همین کتاب در میارم، اسامی آدمایی که میخوان بیان و همه حقایقه. یه اطلاق و عمومات بسیار محکمی داریم در 20 روایته که تعدادش هم معتبره، منتها حالا عرض ما الان همین است، میگیم این ما الان تو این مدار بحث نمی کنیم و لذا گفتیم که حالت اول سکوته، بنابراین که ما سه طرفی اینجا تحلیل کردیم، میگیم سه حالت داره دین نسبت به اون گزارای علمی، بر اساس اولین مفروضمون اینه که در مدار اجتهاد داریم بحث میکنیم، منتها داریم تأکید میکنیم که یک لایه معرفت، یه لایه این متون دینی دارن که در اون لایه این معقول نیست، این حالت اول، و اون لایه البته دست به عموم و شمولش دست معصومه، البته عدله نفع نمی کنه که گاهی بتوانن دیگرانی هم به اون لایه راه پیدا بکنن. ولی اون چیز خاص متفاوت با یک بحث اجتهادی و چیزهای ظاهری است. پس این سکوت مبتنی بر این پیش‌فرضه که متون دینی یعنی در ظاهر مقصوده نه در باطنش، و البته و مبتنی است بر یه پیش‌فرض دیگری، و اون پیش‌فرض دیگر این است که قانون ملازمه‌ای که اصول گفته است این فقط در عقل عملی است. قانون ملازمه فقط در عقل عملی است که کلما حکم به العقل حکم به الشرع. این قانون ملازمه‌ای که در اصول دیده اید و یکی از وجوه تمایز اندیشه اصولی از اخباری است، این قانون فقط در عقل عملیه، یعنی در اون دریافت‌های عقل در محدوده تکالیف عملی است. حسن عدل و قبح ظلم و قبح مثلا افتراء، قبح غش، قبح چی این چیزهایی که عقل در رفتارها و نظام رفتاری بشر داوری میکنه، این قانون اختصاص داره به همون محدوده نظام رفتاری. این اولا، و ثانیا این قانون مخصوص اون احکام قطعی بدیهی است، یعنی اون احکام قطعی است، حالا بدیهی هم نگیم، احکام قطعی است. تفکر اصولی ما هم اینه، میگه که قانون ملازمه مشروط به دو شرطه، یکی اینه که اون فهم عقل در حوزه عقل عملی باشه، ادراکات مربوطه به رفتارهای نظام رفتاری فرد در ارتباطات اجتماعی باشه، یک، و دو اینکه دریافتش هم یه دریافت قطعی عقلی باشه. این قانون ملازمه است. حالا دلیل این چیه؟ برید تو قوانین و بعد چیز رو بگردید. من تابستون گذشته یه دور اینا رو دیدم که حالا فاصله هم گرفتم، خیلی حرف حدیثه، حالا یه وقتی به اصول برسیم چی بکنیم، یاد شاید در ادامه اینجا ناچار بشیم به این بپردازیم. اونی که وجود داره اینه، اما اگر یکی از این دو رکن بره کنار دیگه این قانون ملازمه تو تفکر اصولی ما نیست. اگر قطعی نباشه، یک دریافت‌های ظنی عقلی یا عقلایی در یه موضوعی باشه، این دیگه به عنوان یک قانون عقلی نمیشه بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، شرعاً باید این رو بگه و بشه امر شرعی در عرض کتاب و سنت. چون میدونید دیگه این کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یعنی داره میگه قرآن، روایت، فهم شما، فهم شما هم دین سازه، گزارای شرعی میاره که عقاب و ثواب برش مترتبه، در عرض اونها داره این را اعتبار میبخشه. این مشروطه به این دوتا شرطه که یکیش قطعی بودنه. اگه قطعی نباشه چی؟ این زنونی که ما داریم، زنون عقلی، مثل همین چود الان حقوق بشر، تساوی زن و مرد، این حالا حد اکثرش زنون عقلاییست که عقلی یا عقلاییست که وجود داره، این نه نه اعتبار نداره. بله، زنون عقلایی اگر در مدار سیره عقلا یا متشرع قرار بگیره، اون یه قانون دیگه ای داره. پس اینی که ما اینجا میگیم، در اینجا گفته میشه، در حقیقت اون مواردی است که یک امر قطعی باشه، یک امر قطعی باشه، و اگر قطعی نباشه بیاد در مدار زنون، این قانون دیگه با اون کار نداره. او البته یه قوانینی داریم که فی الجمله یه سری زنون مثلا عقلی یا عقلایی یا ارتکازات و اینها را ممکنه که ما با یه قواعدی چه بکنیم، تا اون پیچ و خم زیادی داره، مقدمات حجیتش متفاوته. غیر از این کلا ما حکم بالعقل حکم به شرع که حکم قطعی عقل است و هیچ برو برگردی نداره، یکی اینه، شرطشه که قطعیت، و داوری قطعی عقلی است، و یکی هم این که در محدوده همین عقل عملی این قانون جاریه. اما در عقل نظری چیزهایی که عقل یا حالا به روش عقلی و نظری، یا حتی اگر گفتیم روش علمی هم میتونه یه جاهایی ما رو به قطع برسونه، که حتما اینجوره، یه جاهایی روش علمی آدم رو به قطع میرسونه، روش هایی همی علمیانه متعارف، اگر چیزی به قطع رسید اینم باید شارع اون رو بگه، این دلیل نداره. اینی که حالا گاهی بعضی از ظواهر کلمات بعضی از بزرگان استفاده میشه، این دلیل نداریم. حالا نمیدونم، شاید از بعضی کلمات آقای جوادی این استفاده بشه دیگه. این ما دلیل نداریم که هرچه عقل به اون میرسد مطلقا یا حتی فقط قطعیاتش بگیم اینم دینه. نه، دین اونیست که به نحو خاصی در سعادت و سعادت و شقاوت دخالت داشته. ما چه میدونیم این که حالا قانون جاذبه هست یا نیست؟ این بگیم که اگر علم قطعی کرد قانون جاذبه رو، حالا جاذبه چیز قطعی نیست خیلی، ولی حالا یه چیز قطعی کرد، مثلا گردش، حالا شاید الان دقیق اگر قانونش رو بیان بکنیم، گردش مثلا زمین را دور خورشید، ممکنه بگیم این قطعیه، ممکنه مثلا بگیم این چون یه حکمه است که عقل بهش دسترسی پیدا کرده، این شرعی هم هست، دین هم این رو قبول داره، این به عنوان یه چیز دینی، این ما دلیلی برش نداریم. حالا این بحثی که ما اینجا میکنیم مبتنی بر این دوتا مسئله است دیگه. یکی اینکه اینجا در مدار ظواهر دلیل بحث میکنیم نه بواطن. دو اینکه شرعی و دینی بودنم را به متون و قانون ملازمه میدانیم. قانون ملازمه اختصاص به احکام عقل عملی قطعی داره. بله، شرعی بودن یه راه دیگری هم داره که راه سیره است، اونم خب اون راه اینجا در اینجاها بسته است. بنابراین ما دین را متن میدانیم، یعنی که الکتاب و سنه، و در کنار کتاب و سنت به عنوان دو منبع و حجت و دلیل دو سه چیز دیگه هم قبول داریم. یکی قانون ملازمه داریم، میبینی دایرش محدوده. یکی هم بحث سیره و ارتکازات عقلایی و متشرعه داریم که اونم دایرش دایره محدودیه. هیچ وقت این دو تا قانون، یکی قانون ملازمه، یکی هم حجیت سیره و ارتکازات عقلایی اونهاست، سیره عقلایی و متشرع اونها. این سیره عقلا و متشرع و ارتکازات و اینها اون سیره ایست که در مرعا و منظر باشه و ردع نشده باشه با اون شرایط خوده. این هم بر این بساس مطاره. ما مدافع این هستیم، یعنی میگیم که دین یعنی اونی که کتاب و سنت بگه و یا عقل و سیره بگه. عقل و سیره هم عقل قطعی، قانون ملازمه و سیره، اونم محدود به امور عقل عملی است، کار به عقل نظری نداره، و اونم در قانون ملازمه قطعیه. در سیره هم نه، قطعی نیست، ولی نیاز به اون مرعا و منظر شرع و عدم ردع داره، یعنی به عبارت دیگه نیاز به امضای شارع داره. مطمئن اون امضا را گاهی از آیه و روایت میفهمید، گاهی از سکوت امضا را میفهمید، ولی سکوت شارع به ما خوب شارعه. و عرض شود که اینم خب دیدگاهی است که حالا ما میگیم، البته این دیدگاه باز هم مرحله مرحله میریم جلو و یک تعمیق بیشتری راجع به اون خواهیم داشت. زنیه این این را این اون وقت ما در فقهمون ادله نفی استحسان و قیاس اصلا دقیقاً این را هدفگیری کرده. این نکته‌ای که حالا می‌خواستم اضافه بکنم اینه، این ظنون عقلی حتی اگر در محدوده چیزهای عملی باشه، یعنی در محدوده چیزهای عملی، اون وقت به طور خاص اصلا هدفگیری شده. یعنی آیات روایات ما به خصوص در مذهب اهل بیت نفی قیاس و استحسان و اینها این ظنون را هدفگیری کرده. یعنی اینکه شما ظنی به این پیدا میکنید که زن و مرد با هم چه مساوی باشن، این ظنه که هیچ که توی این عالم هست که بتونه بگه این یقین دارم که داره متن واقع را این نشون میده. بله اگه واقعا کسی به یقین اینجوری رسید، این بر عهده خودش، این که هیچ که نمیتونه ادعا بکنه. یا بعد از فرض سعادت معنوی ها، حالا اگر همین دنیایی باشه ممکنه کسی بعد از فرض اون سعادت معنوی و ارتباط این زندگی با اون یقین پیدا بکنه که چه باشه، این که نیست، دونونه، اون همون استحسانات و قیاساته که زدن روایات اومده میگه اینا نمیشه بهش اعتماد کرد. اون سازوکار داره، اون سازوکار داره، اون سازوکار داره. قواعد عامه داریم، علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع. اینه خود ائمه توجه داشتن که حوادث نو به نو میشه، جدید میشه، بعد میگن ما قواعد میدیم، بعد مسائل سیره، ارتکازات، قواعد، عناوین ثانویه، نمیدونم اصول عملیه، اون همه برای اینه که اینا رو جفت و جورش بکنه. یعنی ما معتقدیم که پیشبینی شده در دستگاه دین تطورات آینده با همون سازوکارهایی که حالا خیلی هم بحث کردن، حالا هم آیت طباطبایی، آیت مطهری، سعد، اینا همه بحث کردن، حالا یه ریزکاریایی هم تفاوت آرایشون داره ولی کلیتش همینه دیگه. باید ایشون باید ثابت بکنن. ما هنوز البته اینا من مدعیات رو دارم میگم، بعد ادلهش رو تو نظریه خودشون بررسی میکنیم. باید ایشون باید ثابت بکنن که عرض شود که کشف فلان قانون توسط یه دانشمند این دین رو داره توسعه میده. ما میگیم باید، حالا این بحثاشو بعد میگیم دیگه، حالا ما میگیم این طرفش این ادعای این فرض سکوت مبتنی بر این پیش فرض هاست. حالا همه اینا یک به یک انشالله بهش خواهیم رسید. این یک مطلب بود که در اون فرض اول با توجه بشه. حالا من استارت قصه رو زدم در باب قانون ملازمه و اینکه آیا قانون ملازمه اختصاص به عقل عملی داره که ما مدعی هستیم، یا میتواند این قانون در جای دیگه هم شمول پیدا بکنه که ما میگیم نه، هم اصل این قانون اصلا در غیر عقل عملی نیست و هم این که باید قطعی باشه، ظنیات اونها رو نمیگه، به خصوص دیگه این قوانین علمی که 99 درصدش ظنیه، 90 درصد بالا ظنیه، دیگه حتما مشمول اینه. ما این مدعای ما در مقابل اون این دوتا مطلبه. این چی شد؟ این استارتش رو زدیم برای اینکه حالا همینجور ملاحظه بکنید تا قاعدتا برای سال آینده میفته دیگه. این البته ما هفته آینده هستیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.